جلسه 31 از دروس قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 29 مارس سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و تحیات بر یکایک عزیزان حاضران و غایبان و با همدردی و غمگساری نسبت به هموطنان و هممیهنان عزیزمان در سراسر کشور ستم دیده و غم دیده و تحت ستم قرار گرفته و ویران شده، هموطنانی که مقاومت می کنند اما رنج هم می برند و تحت ستم جنایتکاران و درندگان قرار دارند و نسبت به آینده کشور بیمناکند که پس از خاتمه یافتن این ظلم ها که امیدواریم هرچه زودتر صورت بگیرد چه کنند و چه سامانی به کشور و به زندگی خودشون بدهند. آنچه که امروز میبینیم سایه سیاه غم است که بر دلها سایه گستر شده است و همه خاطرها رو به اون سو متوجه کرده است و متاسفانه افق روشنی هم چنان که باید و شاید دیده نمی شود. اما البته در کنار این تاریکی ها و تیرگی ها ما مقاومت درخشان رزمندگان رو می بینیم که جهانیان رو به حیرت افکنده است و از این جهت بر خود می مالیم و غرور و قهرمانی این دلاوران رزمنده دلیر رو تحسین می کنیم، ستایش می کنیم و امیدواریم که همچنان پا بر جا بمانند، در دفاع از مرزهای این کشور، در دفاع از مردم این کشور و در دفع ستمهایی که متوجه همه ایرانیان است. بهاری داریم که بهار نیست، خزان است. و به قول شاعر عزیز معاصرمان، چه بهاری است خدایا، که در این دشت ملال لاله ها آینه خون سیاوشانند. آن فرو ریخته گل های پریشان در باد، که از می جام شهادت همه مدهوشانند. نامشان زمزمه نیم شب مستان باد، تا نگویند که از یاد فراموشانند. فراموش نمی کنیم نه مردم کشورمون رو، نه شهیدان عزیز رو، نه جان باختگان رو، نه یتیم شدگان رو و نه بی سر و سامان ها رو، کسانی که آتش ستم زندگی آنها رو سوخته است. اعلام میکنیم گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود، در سفر روحانی دل ما پیش آنهاست، همدردی میکنیم و با خدای خودمون عهد میبندیم که از هیچ کاری کوچک یا بزرگ که بتوانیم در حق اونها انجام بدهیم کوتاهی نمی کنیم. مرهم کوچکی بر زخمی، حتی کلام نرمی برای دلهای غم دیده، کوچکترین لطفی برای کسانی که جانشون از زندگی سیر شده است، همه اینها می تواند هدیه بزرگی باشد، دنیوی و اخروی. خدا را هم می‌خوانیم که دعای عابدان و سحرخیزان و دردمندان رو مستجاب کند. مولانا گفت که تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. از خودم می‌پرسم آیا مرد خدایی نیست که دلش از این همه ستم به درد آمده باشد و دعاش قلقله در افلاک بیفکند و جهان رو زیر رو کند و دست ستمگران رو ببرد و قطع کند. شاید مرد خدایی هست و هنوز وقت دعای او نرسیده است. هرچه هست، ما تسلیم قضا و تقدیر الهی هستیم و می دانیم که جهان به میل ما نمی گردد. ستم رو نمی پسندیم، اما جهان پر از ستم است و دل خوش می داریم که عهد خودمون رو با خدای خودمون نشکستیم و نمی شکنیم و می دانیم که هرچه که می گذرد بر وفق حکمت و رحمت اوست، حتی اگر ما سر اون رو ندانیم. دعا هم می کنیم، کمک هم می کنیم به یاری مستمندان و نیازمندان هم می شتابیم و انتظار داریم که هرچه زودتر این بساط ستم در نوردیده شود و نه فقط ایران بلکه جهان نظم تازه‌ای بیابد و جهانیان دریابند، چنان که رفته رفته در میابند که نظم نیکویی بر جهان حاکم نیست و پس از اون جهدها و جهادها که کردند تا مگر جنگ رو از جهان دور بدارند، دیدیم که وقتی که زمامداران فاسد بر سر کار می آیند، همه ارزش ها زیر پا نهاده می شود و تومارشان در نوردیده می شود و عاقبت همین می شود که اکنون می بینیم. شاید دعا می کنیم ما در پیافکندن یک نظم جدید جهانی موفق شویم، نظم جدیدی که دست ظالمان بسته تر باشد و دست مصلحان گشاده تر، انشاءالله. برمیگردیم به پس گناه و پسی که اکنون دو جلسه اون رو پشت سر نهاده ایم و به جلسه سوم پا نهاده ایم. خب در باب گناه کم سخن نگفتیم و مخصوصا جهان گناه‌آلودی که ما در روز زندگی میکنیم نشانه های گناه کم ندارد و همین کافی است که برای ما سوالاتی رو پدید بیاورد که من پاره از اون سوالات رو میخواهم امروز مطرح کنم. گفتیم که بالاخره جهان و خلقت آدمی و هبوط ما به زمین با وسوسه شیطان آغاز شد، با گناه آدم و حوا، و بعد هم که آدمیان به زمین آمدن، تاریخ با برادر کشی آغاز شد. قابیل برادر خودش هابیل رو کشت و بعداً این سلسله خونبار ادامه یافت و تاریخ صفحه خونآلود شد که کمتر جایی از اون رو میتوان پاک و تمیز یافت. در شرق و غرب عالم صفاکان دست به صفاکی و ضحاکی گشودند و هر چقدر که دفتر تاریخ رو ورق میزنیم چهره زشت این صفاکان رو میبینیم و قربانیان اونها رو. قبلا هم گفتیم که این امری نیست که خلاف مراد خداوند باشد، ممکن است خلاف رضای او باشد، اما خلاف مراد او نیست. یرید و ولا یرضا بالقتل و لا یرضا لعباده الکفر، همونطور که در قرآن آمده است، در این حال چیزی از دایره مرادات و اراده های خداوند بیرون نیست و چنان که بارها تکرار کردیم ملائک که خلقت آدمیان رو دانستند اعتراض کردند و خداوند هم به اونها گفت که میدانم که مخلوقی که میآفرینم صفاک است، مفسد است، اما میآفرینم و سری و مصلحتی و حکمتی در این کار هست که بر شما آشکار نیست. لذا این تاریخ سراپا پوشیده از قتل و غارت و خونریزی و جنایت است، خارج از نقشه الهی نیست و نمیتواند چیزی در این جهان رخ بدهد بدون اراده خداوند و بدون علم خداوند. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. و ما هم در دل همین تاریخ پر جنایت و پر صفاکی و پر فساد به دنیا آمده ایم و نقشی رو ایفا می کنیم، تاریخی که شیطان بر او مسلط است و همین تسلط شیطانی موجب وسعت و گسترش گناهان شده است و به همین سبب است که آدمی نه فردن و نه اجتماعاً بیرون از دایره گناه نیست و اجتناب از گناه برای او کار ناممکنی است و به همین سبب هم استغفار و طلب آمرزش کردن امری است که همواره باید مد نظر ما باشد و هیچگاه نمیتوانیم خودمون رو بری و دور از گناه بدانیم. و اتفاقا من میخواهم امروز در همین باب سخن بگویم. گفته بودم که از درباب شیطان هم باید سخنی بگوییم، چون یکی از تمهای جاری در قرآن است، بلکه در همه ادیان است، از زرتشتیگری و از دین حضرت زرتشت و قصه اهریمن و اهورمزدا که پایین بیاییم، تا در یهود، تا در مسیحیت، تا در اسلام حضور سنگین شیطان احساس می شود. یعنی حضور او بسیار جدی است در این عالم، در تاریخ بشر، و می بینیم که در انجیل شیطان به سراغ عیسی میاد، می خواهد رو بفریبه و عیسی به مدد و توفیق الهی از دام او می جهد و خود رو نجات میدهد. سراغ پیامبر اسلام هم آمده بود، اما اگر درست باشد روایاتی که پاره ای از راویان اهل سنت نقل کردند، پیامبر چند بار قصد خودکشی کرد به دلیل اینکه وحی به او نرسیده بود و دلتنگ شده بود و اندیشیده بود که مبادا اونچه که تا کنون داشته و می پنداشته همه تصویلات شیطانی بوده است. و گفتند که جبرئیل آمد و پیامبر رو باز داشت و به او امید داد که آینده درخشانی با اوست و خدا با اوست، همچنان که در قرآن هم هست که فلعلک باخ نفسک گاهی تو بسیار افسرده می شوی از اینکه به تو حرف تو ایمان نمی آورند، و یا اینکه ما ودعک ربک و ما قلا، فکر نکن خدا تو رو وداع کرده، خدا تو رو ترک کرده. این ترک شدگی مطابق روایات اسلامی یعنی احساس ترک شدگی، همه احساسات شیطانی است که بر آدمی غلبه می کند، که مبادا خداوند آدمی رو فرو نهاده است و او رو ترک گفته و به حال خود وانهاده است. اما البته از پیامبر اسلام منقول است که ایشون گفتن اسلم شیطانی علی یدی، شیطان من تسلیم من است. اما در این که همه جا هست شکی نیست. غزالی روایتی رو نقل می کند که ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرا الدم، شیطان مثل خون در رگهای آدمی روان است. یعنی میزان سلطه او و عمق نفوذ او، عمق استراتژیک نفوذ او این چنین است که مویرگهای ما هم پر از شیاطین هست. مویرگهای مغز ما، مویرگهای قلب ما و تمام رگهای بزرگ و کوچک و عروق و شریانهای ما، در همه اونا شیطان جریان. خب معناش این است که سر تا پای ما رو فرا گرفته و ما رو آسوده نمیگذارد. چپ بگردیم و راست بگردیم با او مواجهیم و نمی توانیم به آسانی از دست او رهایی پیدا کنیم. خب در ابتدای حبوط آدمیان هم شیطان با خداوند همین رو گفت. گفت من فرزندان این آدم رو اسیر خود خواهم کرد. بر همه اونها سلطه و غلبه پیدا خواهم کرد. لأحقنکن ذریته الا قلیلا. مگر قلیلی که اونها هم شاکرانند و مخلصان. و بنابراین و خداوند هم به او مهلت داد و قدرت داد. یعنی اولا چنین قدرتی رو دارد، ثانیا مهلت و رخصت و فرصت هم دارد، و میبینیم که چنین بر ما سلطه دارد، یعنی بر تاریخ بشر، بر روند تاریخی زندگی آدمیان. همه جا هست، در غرب، در شرق، در میان بادینان، در میان بیدینان، جوانان، غیر جوانان، پارسایان، ناپارسایان، دامنه شیطنت او همه جا گسترده است و این به اذن و رخصت الهی است. و اگر خداوند نمیخواست چنین رخصتی یا چنین قدرتی به شیطان نمیداد. خب این ما رو باید خیلی به فکر فرو ببرد که ماجرا چرا چنین است. خب من برای ورود در بحث از یکی از گناهان استفاده می کنم، یعنی مطرح می کنم اون رو، یکی از گناهانی که شاید کمتر مورد توجه ما باشد اما اهمیت فوق العاده دارد و خداوند هم گفته است که نسبت به اون گناه بسیار حساس است، و اون همین است که آیه است که در سوره صف، در ابتدای سوره صف آمده است: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای مؤمنان، چرا کاری را که نمی کنید می گویید؟ چرا حرفش رو می زنید در حالی که عمل نمی کنید؟ کبر مقتا عند الله موجب غضب عظیم خداوند خواهد بود که ان تقولوا ما لا تفعلون، که سخن از چیزی بگویید که خودتان به آن عمل نمی کنید. باز این آیات رو بخوانید، خداوند خیلی بدش میاد. به تعبیر خیلی عامیانه، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مقت یعنی غضب، کبر مقتن یعنی موجب غضب شدید خداوند است که ان تقولوا ما لا تفعلوا، که حرفی بزنید که به او پابند نیستید. به تعبیر خودمون واعظ غیر متعظ، یعنی دیگران رو پند بدهید و نصیحت بکنید، خوب و بدها رو به اونها بنمایانید و برشمارید، اما خودتون پابند اونها نباشید. این ظاهرش گناه نیست. من میام به شما پند میدهم اندرز میدهند. به خودم هم میگم خیلی کار خوبی دارم میکنم، مردم رو به راه راست هدایت میکنم، حق و باطل رو، خیر و شر رو، حلال و حرام رو برای اونها باز میگویم و به اونها تعلیم میدهم. این چیز بدی است، اما خودم پابند اینها نیستم و به اونها عمل نمی کنم. اون یک مطلب دیگری است. ظاهر امر، ویترین کار خیلی درخشان و خیلی زیبا و خیلی آراسته است، ولی دقیقا همین رو خداوند میگوید به ما که از این بدتر نمی شود. غضب شدید خداوند رو در پی دارد و بیشترین فاصله رو بین ما و خداوند ایجاد می کند. و این بیشترین فاصله وقتی صورت میگیرد که دل آدمی به تعبیر روایات سیاه میشود، تباه میشود و از صورت فطری و پاک و شایسته خود بر میگردد و مسخ میشود و تباه میشود. این معنای غضب کردن خداوند است. غضب الهی معنیش این است که ابروان خدا در هم میرود و عصب میکند یا فشار خونش بالا میره. اینها نیست. غضب الهی به آثار او برمیگردد، یعنی در آدمیانی که مرتکب این خلاف میشوند چه پیامدهایی پدید میآید و حاصل میشود. معنی غضب این است و آدمی تباه میشود، روسیاه میشود و چنانی که گفتم دل او، قلب او مسخ می شود و از فطرت پاک انسانیت دور می شود و رفته رفته نسبت به گناه کردن غیر حساس می شود. و این کار زشت که عبارت باشد از قول بی عمل و وعظ بی اتعاظ در او پا می گیرد و ریشه دار و استوار می شود. همه ما اون غزل حافظی رو به یاد داریم که واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. مشکلی دارم. واقعا این سوال همین است و این سوال خیلی هوشمندان است. مشکلی دارم. ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ یا رب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان که این همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. بر در میخانه عشق ملک تسبیح گوی که در آنجا طینت آدم مخمر می کنند. حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد زمره دیگر به عشق از خاک سر بر می کنند. خانه خالی کن دلا تا منزل جانان شود که این هوسناکان دل و جان جای دیگر می کنند. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. خب این هم به منزله آب لطفی بر افسردگی و اندوه دلها. اون مشکل حافظی مشکلی است، سؤال بسیار هوشمندانه است. ما ممکن است از کنار او آسان بگذاریم، بگیم این هم یکی از ناهنجاری های جاری در جامعه است. بله البته یک ناهنجاری است، یک خلاف است، یک کجی است، اما یک کجی است که عمقی دارد، مشکلی دارد، مشکلی است. این سؤال مشکلی است. ز دانشمند مجلس باز پر. دانشمند معمولا در ادبیات گذشته ما به فقیهان می گفتند. مشکل ساینتیست و اینا منظور نبود، به ریاضیدان، به فیلسوف اینا دانشمند نمی گفتن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ خب اتفاقا همین فقیهان بودند که برای مردم از توبه سخن می گفتن. از اینی که توبه واجب است و چنین است، یعنی آدمی اگر کار خطایی و خلافی کرد واجب است، مثل نماز، مثل هر عمل واجب دیگری، که بلا فاصله توبه کند، نزد خداوند اظهار ندامت کند، عزم بر ترک آن عمل بکند و از شرایطی که او رو به اون ورطه می افکند دوری و اجتناب بگزیند. خب توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ کسانی که این درس ها رو به مردم میدن چرا خودشون پند نمیگیرن و چرا در خودشون اثر نمیکنه؟ گویی که این یک ابط و یک ناهنجاری جاری در جامعه بود است که از قضا کسانی که حرف این چیزا رو بیشتر میزنن کمتر به او عاملند و واعظان کمتر به وعظ خود عمل میکنند. خب سوالی است این، واقعا مردم خطا میکنن، همه ما گناه آلودیم، لغزش کاریم، ولی به قول حافظ کسانی که از قضا میان و بیشتر حرفشو میزنن، حرف زیاد این چیزا رو زدن، گویی نشانه این است که عملی در کار نیست و شخص با زدن حرف میخواد خود رو اقناع کند که گویی من وظیفه خودم رو به جا آوردم و دست کم یک کار خوبی انجام دادم، بعد هم پشت میکند به همه اون حرفایی که زده و در خلوت و در فرصتهای دیگری دست به کارهایی میزند. خب ما لازم نیست دنبال حالا روحانیان بریم، کسانی که بر منبر وعظ میکنند و پند میدهند. خب اونا هم هستند، البته حافظ با اونها هم بسیار در میپیچید که این تقوی هم بس است که چون شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنند. میگفت حتی از اون بالای منبر اینا گاهی چشمک میزنند، اگر یک خوبروی رو در میان جمع ببینند چشمکی میزنند برای اینکه بعداً با او رابطه ای برقرار کنند، حتی از همو اونجا فساد رو آغاز میکنند، نه در خلوت. اینها رو حافظ گویی دیده بود به چشم خودش و در شعر خودش هم بیان میکرد و ما رو برحذر میداشت از اینکه کسانی رو که زیاد حرافند و حرف میزنند گمان کنیم که خودشون مزین به بالاترین درجات تقوا هستند. ضرورتاً چنین نیست متاسفانه. لازم نیست ولی ما فقط دنبال این روحانیان بریم، کسانی که بر منبر حرافی کنند. نه، در زمان ما از قضا این قصه دایره و دامنه گسترده تری پیدا کرده. ما اینجا همیشه گله می کنیم، یا الان به چشم خودمون داریم می بینیم اینایی که بیشتر از همه از حقوق بشر سخن میگن، از دموکراسی سخن میگن، از عدالت سخن میگن، بدترین نقض کنندگان این ارزش ها و این حقوق و این اخلاقیات هم. حاجت نیست که من اینجا نمونه‌ای و مصداقی برای شما ذکر بکنم. ما گرفتار واعظان غیر متعظ شده ایم، توبه فرمایانی که خود توبه کمتر میکنند، حرفش رو میزنند اما عمل نمی کنند. ولذا باید چنین بیندیشیم که غضب خدا بر ما جاری شده است، بر این آدمیان جاری شده است و امیدواریم که آتش غضب خدا اونها رو بسوزاند. از بارها گفته بودم براتون که ما در دنیای پر نفاق و پر ریایی زندگی میکنیم و امروز هم از زبان قرآن خواندیم که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، حرفای بزنید که خودتون پابند اونها نیستید، خدا خیلی بدش میاد، غضب شدید میکند و این غضب آثاری دارد. خب بله دیگه، ما الان میبینیم اونهایی که اتفاقا بدترین شیوه ها رو در پیش گرفتن و بیشترین ستم ها و نقض حقوق میکنن، بزرگترین منادیان اونها هم هستند، با کمال وقاحت افتخار هم میکنن. میبینیم که واقعا چیزی در بشریت کم است، چیزی در بشریت کم است و این مسئله مهمی است. نه فقط غربی ها، نه فقط شرقی ها، نه امروزی ها، نه دیروزی ها، گویی که تاریخ بشر یه چیزی کم دارد. حرف در او زیاده ولی عمل در او کم است. حرفای خوب کم نیست، حرفای خوب رو همه زده اند، هم پیامبران آوردند، البته اونا عامل به سخنان خودشون بودند و این تمایز قوی رو با دیگران داشتند، اما خب فیلسوفان هم سخن گفتند، پارسایان و صوفیان و عارفان هم گفتند، کتاب ها نوشتند، مقوله ها، رساله ها، سخنرانی ها، درس ها، کلاس ها همه و همچنان برقرار است. حالا تحت نام های مختلف، یه روزی اینها اسمش اخلاقیات بود و ارزش های دینی بود و بحث از تقوا می رفت و بحث از زهد و از شکر و صبر و از توحید و از توکل و اینها. امروز حالا چون دو جماعت و ملت ها بیشتر سکولار شدن، این نوع ارزش هایی که بوی و رائحه دیانت داره کمتر مطرحه، ولی چیزهایی تحت عنوان حقوق بشر و عدالت و اینها است که جهان رو فرا گرفته، همه عقول رو تسخیر کرده و همه افراد برای اینکه خودی نشان بدهند و بگویند که سری در میان سرها دارند و امروزینند و مدرنند، از این ارزش ها یاد میکنند. ولی عدی کار اتفاقا همین است که جهان رو حرف پر کرد، حرف پر کرد، اما عمل کجاست؟ بله، همون که سعدی گفت، 200 گفته چون نیم کردار نیست. واقعا حقیقتا درست میگفت، 200 گفته 2000 گفته چون نیم کردار نیست. کاش به جای این حرفا 100مش عمل بود، 1000مش عمل بود. حرف خوب، بعد این حرفهای خوب ما رو غافل میکنه از اینکه زیر این پوشش چه کارهای بدی انجام میدیم و چگونه همینها رو زیر پا میگذاریم و چگونه توجیه میکنیم، چگونه تزیین میکنیم. خب حالا مسئله تو، یعنی سوال از همینجا شروع میشود و حافظ هم همین سوال رو کرد، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه؟ اینایی که حرف حقوق بشر میزنن چرا کمتر مراعات میکنن؟ اینایی که حرف عدالت میزنن که گوش فلک رو کر کرده، چرا خودشون اعتنایی و اهتمامی به عدالت ندارن، بلکه بدترین ناقضان عدالتن؟ این همه پروفسورهایی که توی دانشگاه ها نشستند و کتاب راجع به عدالت نوشتند و درس میدن، چرا وقتی این بی عدالتی ها رو میبینن بانگی به اعتراض بر نمیدارن؟ نمیان، سینه برای عدالت چاک نمی کنن، هزینه نمی دن و فداکاری نمی کنن و این ارزش بزرگ رو که سرآمد ارزش های انسانی است رو وقعی نمی نهند، ارجی نمی نهند. خب این سوالیست، سوال مهمیست که چرا جهان پر از قوقای اخلاقیات است اما تهی از عمل به این اخلاقیات؟ چرا ازدحام نفوس است، نفوس اماره، ولی نه ازدحام عقول و نه ازدحام نفوس مطمئنه؟ چرا این چنین است؟ باید جواب داد. به تعبیر دیگه، جهان چرا اینقدر گناه‌آلود است؟ گناهانی که گفتم ما در اولویت بخشیدن و درجه بندی اونها گاهی اشتباه هم میکنیم. یادم سالها پیش کسی به من میگفت، راجع به لاس وگاس صحبت بود، به من گفت the most sinful place on the earth، گناه‌آلودترین جا در روی کره زمین. من واقعا به فکر رو رفتم از همون موقع که ما درکمون از گناه چیه. گناه‌آلود، بله، خب البته لاس وگاس رو ساختن برای اینکه پاره از امور خلاف رو یا گناه رو به تعبیر دینی به اونجا سوق بدهن، قمارخانه های بزرگ اونجا باشد. و خب فرض کنید که روابط آزاد جنسی و چیزهای از این قبیل، خب بیشترین گناهانی که ظاهرا اونجا اتفاق میفته قمار است و عرض میشود بعضی کارهای خلاف دیگر است. و اون گوینده هم که میگفته مستین پول فلیس، منظورش همین بود. ولی واقعا مستین پول فلیس اینه، ما درست فهمیدیم، جایی که بیشترین دروغ رو میگن، جایی که بیشترین نقض حقوق بشر رو میکنن، اونجا most sinful place هست، گناه‌آلودترین جا هست، نه جایی که رو بیشتر شراب میخورن و بیشتر قمار میکنن. خب گوش میکنید، یعنی عملا هم ما حتی در تشخیص گناه هم گاهی دچار مشکل میشیم. جایی که بیشترین، جایی که حرفها با عملها وفق نمیده، یکسان نیست و منطبق نیست، این خیلی گناه بزرگیست، خیلی گناه بزرگیست. شب و روز از تلویزیون و از رادیو و همه جا پخش کنن و لاف بزنن ولی در عمل ذره پابندی به او نداشته باشن، شب و روز از حرمت جان آدمی سخن بگن اما صدها و صدها نفر رو که میکشن، چه طفل دبستانی باشه، چه پیر مرد، چه پیر زن، باکشون نباشه، بعدم دروغ بگن، توجیه بکنن، عوض کنن. و من نمیدونم اینا شب چگونه سر بر بالین میگذارن، چجوری میخوابن، چجوری وجدان آسوده ای دارن. خب دارن دیگه، لا یک وجدان مسخ شده ای که اصلا گزیده نمیشود، رنجیده نمیشود. بله، و این همون وجودی است که ما بهش میگیم نفس اماره. نفس اماره یعنی نفسی که بد رو می آراید در چشم آدمی و او رو خوب می کند. نه فقط می آراید، بلکه شما رو به طرف او می کشاند و به سوی او امر می کند و از شما می خواهد که اون رو عملی کنید. خب حالا سوال همین است که فرض کنیم حتی ما گناهان رو هم تشخیص دادیم، ولی باز می بینیم که جهان پر است و این جنگ ها و که در آنها این همه آدم کشی می شود، اینها به دست حکومت های انجام می شود که فیلسوفانشون کتاب ها در باب حرمت جان آدمی نوشتند و دقت ها و ظرافت ها ورزیدند، برای اینکه در یک دادگاهی وقتی که کسی محکوم می شود واقعا محکومیت حق او باشد و در اونجا خطایی صورت نگرفته باشد. چرا اومدن و مجازات اعدام رو برداشتن؟ دست کم در بسیاری از کشورها، در بسیاری از ایالات آمریکا، چون تمام یکی از مهمترین ادلهشون این بود که ممکن است جانی رو ما بستانیم و بعداً معلوم بشود که گناهکار نبوده است و اما قابل جبران هم نیست، یعنی اون شخصی کشته شده رو و اعدام شده رو دوباره نمیتوان به زندگی بازگردان، ولذا بهتر است که ما از زندان ابد فراتر نرفیم. خب این استدلال ظاهر خیلی انسان نوازانه ای دارد و دلگرم کننده است که بله مراعات می کنند که مبادا یک در هزار، یک در میلیون خطا کرده باشند و بیگناهی رو با گناه تشخیص داده باشند و جان او رو بگیرند و قابل جبران هم نباشد. ولی همین افراد و همین حکومت ها هزاران رو راحت در اینجا و اونجا تحت بمباران های خودشون می کشند، چه بیماری که در بیمارستان، چه کودکی که در کودکستان، و چه همسرانی که در کنار همسرانشون در منزل آرمیدند یا بر سر کسب و کارند، هیچ باکشون هم نیست. این فاجعه روزگار ما این است، همیشه بوده است، امروز به قوت و به غایت شدیدتر شده است و ما واعظان غیر متعظ رو همه جا میبینیم. خب سوال همین است که چرا این چنین است؟ ببینید پاسخ ادیان این است که برای اینکه شیطان وجود دارد. این خیلی نکته مهمی است. یعنی از خودمون سوال بکنیم. واعظان غیر متعظ رو رها کنیم. ما موارد زیادی بوده، شاید خودمون تجربهش رو داشته ایم که کاری رو که بد می دونستیم اما در مقابلش نمی توانستیم خیشتنداری کنیم و ناچار به طرفش می رفتیم و گاهی هم آلوده می شدیم و مرتکب خطا و گناه می شدیم. شاید همه ما چنین تجربه رو در زندگی داشته باشیم که کاری رو در عین اینکه می دانستیم بده، مثلا دروغی رو که میدانستیم بده یا غیبت و بدگویی پشت سر کسی رو که میدانستیم بده، مع الوصف انجام دادیم و حتی ممکن است که بعداً هم پشیمان شده باشیم، اما باز هم شاید در ورطه اون افتاده باشیم. اتفاقی است که گویا برای همه ما افتاده است. خب سوال همین است که چرا در عین اینکه آدمی می داند و می فهمد و باور دارد که کاری بد است و گناه است، باز هم مرتکب اون می شود، باز هم نمی تواند که خویشتنداری بکند؟ ممکنه شما بگید که خب جواب کلی که از شرع می شنوید همین است که یه موجودی به نام شیطان وجود داره که دقیقا در این موارد می آید و آدمی رو وسوسه می کنه و عزم و اراده آدمی رو سست میکنه و او رو نسبت به انجام اون عمل تشویق میکنه و به سوی اون کار خلاف میکشاند و بعدن البته گاهی پشیمانی هم بر آدمی عارض میشود، گاهی هم نمیشود. خب سوال این است که بله این یک تعبیر دینی است. حالا اینکه شیطان کیه، آیا یک شخصیت واقعی اعوان و انصاری داره و اینها به جون آدمیان افتادند و نشستند که این کار رو بکنن، یا یک مفهوم سمبولیکه، یا شاید شیطان همون نفس اماره آدمی است، به تعبیر مولانا که نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. هر چه که هست، یه چیزی هست در این جهان که گویی بین ما و خود ما حائل می شود، یعنی میاد و بین من و من بازن، یه منی که می خواهد کاری رو بکند و منی که نمی خواهد کاری رو بکند، این دوتا من رو با هم به نزاع می افکند و نهایتا هم اون منی رو که می خواد مرتکب خلاف بشه او رو غلبه می بخشد و پیروز می کند. یه نوع نزاعی بین من و من است و یکی پشتیبانی می کند از اون منی که لغزشکار است. خب این تصویری است که ما از شیطان داریم و اهمیت هم داره. یعنی واقعا جای سوال است که چرا در یه مواردی ما از پس خودمون بر نمیایم. سوال این است دیگه، من میخوام یه کاری رو نکنم اما گویی که نمیتونم و کشیده میشوم. هر کدام ما این تجربه رو داریم. چرا این طوری میشه و چرا ما از عهده خودمون بر نمیایم؟ یعنی این چیه؟ ما یه من داریم، 10 تا من داریم، چه اتفاقی است که در وجود ما میفته که گویی که چیزی میاد در میان و از ما اراده ما رو سست میکنه؟ در خود قرآن داریم نسبت به حضرت آدم که در سوره طه هست که میگوید که آدم رو امر کردیم که از اون میوه ممنوع مخور، فنسی و لم نجد له عزما. آدم اون فرمان رو فراموش کرد، عزم نداشت، عزم نداشت. این خیلی نکته مهمی است. یعنی مثل اینکه کاری که شیطان میکنه ستاندن عزم آدمی است، تصمیم آدمی رو شل میکنه، سست میکنه و نمیذاره که بر پیمان خودش که با خودش بسته یا بر با خدای خودش بسته استوار بماند و اون رو عملی بکند. شکستی میخورد آدمی از خودش و نمیخواد این شکست رو بخوره. خب در لسان دینی این شکست رو، شکست دادن رو به شیطان نسبت میدن، همون شیطانی که ابوالبشر پدر ما رو هم فریفت و او رو وادار به خوردن اون میوه کرد و حرفا و قولایی به او داد، و همون شیطانی که قابیل رو هم فریفت و او رو وادار به کشتن برادرش کرد و همچنان در کار بوده است، در کار بوده است الی زمان ناهازا، در همین روزگاری که ما هستیم. همون شیطانی که به واعظان غیر متعظ یاد میده که تا میتونید حرف بزنید حرف بزنید حرف بزنید اما در عمل سستی بورزید. و کار شیطان در تعبیر قرآنی یکیش سست کردن عزم هاست و یکیش تزیین است، یعنی آراستن بدی ها و اونها رو خوب جلوه دادن. آیا واقعا این جواب سوال رو میده که خب یه موجودی هست به نام شیطان و او باعث میشود که آدمیان سست پیمان و سست عزم بشوند و به سوی گناه کشیده بشوند؟ خب حالا ما از حکمت وجود چنین موجودی سوال نمی کنیم. به هر حال بنا به تعلیمات قرآنی به نحو واقعی یا سمبولیک چنین موجودی هست و نقشی دارد در این عالم، نقشی دارد و دست گشاده ای دارد و گویی که سراسر تاریخ آدمیان زیر سلطه اوست، یعنی نقش شیطانی بسیار قوی دارد. پیامبران آمدند و شما فکر کنید اگر این پیامبران نیامده بودند وقت چه تاریخی ما داشتیم، علی رغم بانگی که انبیا برداشتند. به قول مولانا یکی نفور اشقیا بود و یکی نشور انبیا بود، ولی بانگ انبیا گرچه مؤثر افتاد و تا حدود زیادی دلها رو به خود جذب کرد، اما همین انبیا هم از شیطان گله داشتن، همین انبیا هم به مردم یاد دادن که مواظب باشید که مفتون وسوسه های شیطانی نشوی. خود قرآن به ما گفتش که یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس، و مفتون وسوسه های شیطان نشوید. خب این جواب شاید جواب برای بعضی ها جوابی باشه، ولی سخن در این است که خب این شیطان هست، چرا ما چنانیم که مفتون وسوسه های شیطانی قرار میگیریم؟ یعنی پس یک چیزی هم در ماست، یک قصوری هم در ماست که او میتواند در ما اثر بگذاره. یعنی این مته رو وقتی که شما میذارید و سنگ رو میتراشید یا یک جسم نرمی رو میتراشید، بالاخره این مته وقتی اثر میکنه که اون طرف وابده و مته نفوذ کنه در او، ولی اگر سخت باشه خب نفوذ کردنی نیست. معلومه که ما یک ساختمانی داریم که اجازه میدهد شیطان وارد خانه ما بشود. یعنی چفت و بند این دریچه ها و پنجره های منزل ما چندان محکم نیست، و هرچی هم میخوای محکمش کنیم مثل این که نمیشه. طوفانی که از بیرون میاد قوی تر از قفل پنجره های ماست، میشکنه و به درون میاد. خب ما پس خدای وجودی به ما داده، وجود گناه پذیر و شیطان پذیر. خب این رو ما از اول هم گفتیم که گناه یک وجود رسمی در این عالم دارد، یک حضور واقعی و غیر قابل برانداختن در این جهان داره، و این از وجود آدمی برمیخیزه، یعنی از ساختار ما، از چگونگی خلقت و شخصیت ما. چرا باید آدم ابوالبشر پدر ما فریب شیطان رو بخوره؟ چون فریب خور بود، چنان ساخته شده بود که میتوانست و استعداد فریب خوردن داشت، ولی شیطان در اون نمیتونست اثر بگذاره، درسته؟ خب و این قبل از هبوط بود، یعنی این ربطی به هبوط نداره. البته بعد از هبوط قصه شدیدتر شد و شیطان عزمش استوارتر شد و دید که آدم رو میتونه بفریبه، گفت همه بچه هاشم، همه نسلهای بعدی رو هم خواهم فریفت، به خداوند گفت. و الا قبل از اینکه ما به زمین بیایم و هبوط کنیم، هبوطمون از همون وقت شروع شد که شیطان توانست پدر ما رو فریب بده. قبلا هم این بحث رو کردیم که از نظر مسیحیت که آدمی گناهکار است، معنیش این است که گناه پذیر است، یعنی یک ساختاری دارد که شیطان رو قادر بر نفوذ در وجود آدمی کرده است. ما موجودات نفوذ پذیر هستیم، حصار محکمی دور ما نیست، مگر اینکه با دست خودمون و با توسل به الطاف الهی بتوانیم یک چنین حصار محکمی پدید بیاوریم. آیه قرآن رو خوندیم دیگه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ما هبوط کردیم وقتی که بهترین تقویم، بهترین ترکیب، بهترین هیئت و صورت رو داشتیم و در بهترین جاها قرار داشتیم، در اعلی ترین مراتب کمال انسانی یک مرتبه ما هبوط کردیم، سقوط کردیم که این سقوط ما به دست شیطان بود، نتوانست ما رو ببینه در اونجا و در ما نفوذ کرد، در پدر ما نفوذ کرد و او رو از اون مرتبت فرو انداخت. خب آمدیم بزن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولی یک نردبان در اینجا گذاشتند که ما دوباره این نردبان رو بگیریم و بالا بریم و دوباره برسیم به اون مرتبه ما قبل هبوط، ما قبل سقوط. و الا اگر از این نردبان ایمان و عمل صالح بالا نریم، ما همچنان در سجن طبیعت و در عمق چاه هبوط و سقوط باقی خواهیم ماند و سرنوشت ما این است و شیطان بزرگترین تسلط رو بر ما پیدا خواهد کرد. خب به قول مولانا، حمدالله که رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند، رسنی حبلی آویختند، گفتن اینو بگین و بیان از شا بیرون، بگیرید و بیایید از چاه بیرون، اگر نه که ته چاه خواهید ماند و این همون نهایت هبوط و سقوط است. پس ما موجودات نفوذپذیری هستیم و برای همین هم است که شیطان میتواند در ما نفوذ کند. یعنی ساختاری که به ما دادن چنین است. خب چرا ما نفوذپذیریم؟ چه جوری که شیطان میتونه در ما نفوذ بکنه؟ ما چه گیری داریم؟ چه قصوری داریم؟ چه فطوری؟ چه نقصانی در خلقت ما هست؟ حالا اسمشو نقصان هم نگذاریم. هنجار ما، ساختار ما چگونه است که میتوانیم دچار ناهنجاری بشیم؟ خب جواب بعدی که بعضی ها دادن این است که گناه شیرین تر است از کار نیک. بدی ها دو صفت دارند، یکی این که آسان ترند، دوم این که شیرین ترند. خب این حرف مهمی است واقعا، که آیا چنین است؟ خوب بودن سخت تر از بد بودن است، بد بودن شیرین تر از خوب بودن است. یعنی راه بدی سرازیری است و رفتن در او آسان تر است و راه خوبی سربالایی است و بالا رفتن از او نفسگیر است، موجب عرق ریزی است و موجب ماندن در میانه راه است. در حالی که سرازیری لازم نیست کسی شما رو هل بده، خودتون میدوید و به سوی پایین میشتابید. چرا اینطوری است؟ اصل آنتروپی اینجا هم گویا جاری است. یعنی ما دائما رو به انحطاط میریم و رو به انحطاط رفتن آسان تر است، مگر اینکه پیشگیری کنیم و مگر اینکه بتوانیم راهی بیابیم که ترمزی رو بکشیم و توقف بکنیم. این ماشین بی ترمز چرا آفریده شده است؟ تقوا ترمز آدمی است دیگه، ولی آدم با ترمز با تقوا کمه. حالا تقوای کامل یا تقوای ناقص، در قرآن هر دو تعبیر رو داریم. یک جا خداوند می‌فرماید که فتق الله ما استطعتم، تا اونجایی که میتوانید تقوا پیشه کنید. یک جای دیگه میگه چی؟ فتق الله حق تقاته، اونقدر که حق تقواست. یعنی تقوا اقتضا میکنه به هر مقداری که هست به همون مقدار تقوا بورزید. خب بین این دو تا خیلی فاصله است دیگه. یعنی اینکه اندازه که من میتونم یا اون چیزی که خود تقوا اقتضا میکنه در ذات خودش. حالا چه تقوای کم باشه، چه زیاد باشه، چه ناقص باشه، چه کامل باشه، علی ای حال این ترمز در همه کس وجود نداره. خب چرا؟ حالا سوال این است که چرا گناه باید شیرین تر باشه؟ چرا گناه کردن باید آسان تر باشه؟ بازم ما اینا رو در خودمون تجربه کردیم، حالا به عوامل اجتماعی فعلا کاری ندارم. واقعا برای خیلی غیبت کردن کار شیرینیه، بنشینند و مجلس بیارند و بدی این و اونو بگن. اصلا جزو شغلهاشونه، جزو لذتهاشونه و حرف پشت سر این و اون بزنن، حتی راز این و اونو فاش کنن. میدونن بده، میدونن یک امور خصوصی دیگران رو نباید با دیگران در میان نهاد، اما میکنن دیگه. این که کار محدودیست، مربوط به جلساتیست، ولی همین مثالهایی که براتون زدم، ظاهرا مراعات حقوق بشر خیلی سختتر از نقض حقوق بشر. این یکی خیلی راحت تره، خیلی راحت میشه آدم کشت، خیلی راحت میشه غارت کرد، خیلی راحت میشه دروغ گفت، خیلی راحت میشه مردم فریب داد، خیلی راحت میشه لاف زد و آمد و حرفای بی اساس تحویل مردم داد. اینا میشه خیلی راحته، گاهی هم شیرینه. حتی وقتی که شما میبینید که کسانی فریفته سخن شما شدن، مرید شما شدن، دنبال این حرفا افتادن، خیلی خیلی کیف میکنید، خیلی لذت دارید. عکسش خیلی دشوارتره واقعا. یعنی آدم دامن در چیند و مراقب کلامش باشه، مراقب نگاهش باشه، مراقب ارتباطاتش با این و اون باشه و رفتارش و مراقب این که قول و فعلش با هم منافات نداشته باشن. خیشتنداری میخواد، باید آدم سخت بگیره بر خودش، بر خودش باید سخت بگیره. و خب بدیهیست که سخت گرفتن سختتر از سست گرفتنه. و سختگیری چندان خوشمزه نیست و آدمی رو گاهی به رنج می افکنه، به تعب می افکنه. در مقابل دیگران شل می گیرن، هرچی دلشون می خواد انجام می دن و راحت حرف می زنه، نقض حقوق می کنه، غیبت می کنه، دروغ می گه. همین راستگویی خب کار آسانی نیست واقعا، و مخصوصا توی جامعه پر از دروغ، توی جامعه پر از دروغ که انسان اگر بخواد دامن در بکشد و خویشتنداری بکند، گاهی کلاهش پس معرکه میمونه، زرنگ محسوب نمیشه، آدم ساده لوحی محسوب میشه. خب نگاه بکنید، نکته ایست این. حالا ما ممکنه همین هم بگیم کار شیطونه، اشکالی نداره، حالا در لفظ اینها رو میتونیم بگیم، ولی بازم آدمی اینجاست که گناه کردن و خلاف کردن هم براش آسونتره و هم براش شیرینتر است. توجه میکنید؟ خب حالا سوال اینه که چرا اینجوریه؟ چرا خدا ما رو اینجوری آفریده است؟ چرا ما اینطوری شدیم؟ خب اگه اینجوری نبود، اگر کار نیک خیلی شیرین بود، خب کارهای نیک رو میکردیم. اگر کارهای نیک خیلی آسون بود، خب کارهای نیک رو انجام میدادیم، با آسونی لذتش هم میبردیم، فایده بسیار هم داشت، جهانم پاک و پاکیزه بود، این هم ظلم نبود. ولی دریغا که اون یکی عدالت ورزیدن سخته. ما همیشه عادلان رو تحسین کرده ایم، برای اینکه میدونستیم کار دشواری رو انجام میدن و مایه زیادی میگذارن، در حالی که ظلم کردن خیلی آسونه، حق ناشناسی خیلی آسونه، غصب مال مردم، اما مو رو از ماست کشیدن برای اینکه مبادا یک سکه، یک لقمه حرام در میان اموال من باشه، مبادا حق و ناس باشه، خب این دقت نظر میخواد. و بعد خیلی چیزا رو انسان باید ترک بگه، از خیلی درآمدا باید چشم بپوشه و پاشو اصلا در جاهای نگذاره، در شبهه ها پاشو نگذاره. دقت نظر میخواد و آدمی رو محرومیت هایی هم براش پدید میاره، خیلی چیزایی رو که راحت دیگران در اثر این حرامخوری ها و مال های شبهناک پیدا کردن پیدا نمیکنه دیگه، بدیهی است. اونا رو هم جهان موفق میشه مارد، موفق میشه مارد، و کسانی رو که اونچنان نیستن ناموفق میشمره، یا بی عرضه میشمره، یا ساده لوح میشمره که نتونستن پا به پای دیگران برن. ببینید، پس در این که کار خلاف شیرینه و خیلی از کارهایی که آدم به او میل نفسانی داره تحریم شده و حرام شمرده شده، خب این نشان میدهد که باز سر این که گناه این همه زیاد شده چیست؟ ساختار وجود انسان چنان است که به این سو کشیده می شود، به این سو کشیده. نفس اماره به تعبیر ساده کار خیلی قوی است، خیلی قوی است در ما، و سرازیری رفتن و غلط خوردن و در غلطیدن به سوی خلاف کار آسانی است. پس نکته ها هست و همه اینها گویی که فعلا در مقام تحلیلی که می کنیم، گرچه که به شیطان به یه اعتبار برمیگرده، ولی به خود ما برمیگرده. و اینکه ما گاهی از پس خودمون بر نمیایم، خودمون نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم و عزممون سست میشود در موارد بسیاری. در موارد بسیاری کار نیک کردن سخت است، کار نیک کردن تلخ است، شیرین نیست، و در مقابلش کارهای خلاف کردن نه، این چنین نیست. این همه کتاب های اخلاقی که نوشته شده برای همینه دیگه، که به ما بگویند که اونطوری که میل تو اقتضا می کند زندگی نکن، چون میل تو تو رو لزوماً به جای خوب و به راه راست نمی برد. تمام اونچه که تو این کتاب های اخلاقی نوشتن این است که ما رو بدل به یک انسان دیگری بکنن که نیکی کردن برامون شیرین باشه، نیکی کردن برامون آسون باشه. گفتن اگر شما رو به حال خودتون وابگذاریم و بگیم که هر چی که خودت میخوای دنبال کن و برو جلو، 99% ما هممون به ته دره هلاکت خواهیم افتاد. یعنی ساختمان وجودی ما که رددناه و اسفل سافلین، خدا ما رو از اون بالا انداخته پایین، چنین اقتضایی داره، اقتضای حبوط داره، همینطور پایین تر و پایین تر بریم. تمام کتابای اخلاقی برای ایجاد یک انسان دیگری است. این انسان دیگر هم اینجوری تعریف میشه و اینجوری شناخته میشه که چی؟ که کارهای نیکی که قبلا برای سخت بود حالا آسان میشه، کارهای بدی که قبلا برای شیرین بود حالا تلخ میشه، یعنی به طبیعت حال. و اصلا تعریفی که از انسان اخلاقی میکردن گذشتگان این بود که کار نیک رو به وفور و به سهولت انجام بدهد، هر دوتا قید رو میآوردن. انسان اخلاقی انسانی است که کار نیک رو به وفور و به سهولت انجام بدهد، یعنی هم بسیار انجام بدهد هم خیلی هم راحت انجام بده، جون نکنه برای اینکه یه کار خوب بکنه، برای اینکه 2000 از جیبش در بیاره به کسی بده، اصلا کیف کنه، لذت ببره از اینکه میبخشد به دیگری. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصتان، هم که در قرآن هست، دیگری رو بر خودش ایثار میکنه، ترجیح میدهد، حتی وقتی خودش فقر داره، خودش نیاز داره، بازم به دیگری رسیدگی میکنه. و یؤثرون، خب ببینید این یه انسان دیگری است، یه انسانی است که نفس اماره گویی که در او خاموش شده، فیتیلش پایین کشیده شده و نفس مطمئنه و نفس لوامه بالاتر آمدن، یه انسان دیگری پدید آمده. و این با جهد و جهاد است، با جد و جهد است، همینطوری به دست نمیاد. یعنی اگر ما رو چنان که خودمون هستیم بدون تربیت، بدون ارشاد، بدون راهنمایی و بدون معلم اخلاق رها بکنن، ما به حبوطمون ادامه خواهیم داد. آدمی اینجوری ساخته میشه. و دریغا که سخن اخلاقیون و انبیا در جهان کمتر شنیده شده است و شیطان قوی تر بوده است، بانگ شیطان شنیدنی تر بوده، چون چنان که گفتم بدیها شیرین تر بوده، نقض حقوق ها، ظلم ها، غارت ها، همه اینها شیرین بوده است و لذا بیشتر انجام گرفته. و دامن در کشیدن و کنار گرفتن و پاک ماندن همیشه سخت بوده و به همون دلیل هم ستودنی بوده است. خب یکی از همین بدیها که گفتیم همینه که قول و فعل یکی نشوند، و که میبینیم که در جهان ما شاید بیشترین گناهی که مرتکب میشوند این است. پس حالا سوال ما همین است که چرا اینطوریست؟ چرا آدمی اینطوری آفریده شده؟ یک جواب دیگری هم اینجا بد نیست که من بدهم و اونم قول تکاملیونه. خب اینایی که قائلن به تکامل اجتماعی و تکامل بیولوژیک و غیره، میدونید که اون محور قضاوتشون و محور تبیینشون عبارت از این استش که ببینن که چه چیزی ارزش ابقایی داره، چه چیزی ارزش ابقایی داره. هر یک از این اعضایی که در بدن ما هست به درد بقاء ما میخورده و الا یا از اصل به وجود نمی آمده و یا اگرم به وجود می آمده رفته رفته راه زوال می پیموده و از بین می رفته. لذا اونچه که ما داریم برای بقاء ما لازم است. و این تعبیری است که خود داروین اتفاقا در همون کتاب Origin of Species این رو می آورد، میگه برای اینکه تئوری من رو ابطال کنید یک عضو در یک موجود زنده نشان بدید که به دردش نمیخوره، من حرفمو پس میگیرم. هر چه که هست به درد ما میخورده، ارزش ابقایی داشته، و اونایی که نمیتونستند در این میدان رقابت و تنازع بقا بمانند از میان رفتند، یعنی چیزی کم داشتند، چیزی کم داشتند که توان ادامه بقا و ادامه حیات نداشتند. این به لحاظ بیولوژیکی است. در جامعه شناسی هم در جامعه شناسی فونکسیونالیستی که روی فونکسیون ها کار میکنن و هم در جامعه شناسی تکاملی، خب این سوال مطرح هست که پس لابد یه چیزایی مانده اند که ارزش ابقایی داشتن، باعث بقای اجتماعات و باعث بقای وجود آدمی شدن و به همین دلیل هم وجودشون ضروری بوده است. شاید گناه، شاید خلافکاری، شاید قول بدون عمل، وعظ بدون اتعاظ، حرف بدون پشتوانه عملی، شاید اینها اصلا جامعه رو نگه میداره. شاید یه مقدار دزدی، یه مقدار خلاف کردن، اینا اصلا لازمه. جامعه اگه پاک 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 باشه اصلا نمیمونه. خب اینم یه حرفی است، یه حرفی است. بذارید اگر این حرف براتون سنگینه، من دو تا نکته رو براتون از دو نفر از متفکران نقل کنم. اولیش غزالی خود ماست و به دنبال او مولوی که این سخن رو از او گرفته و میگوید که جهان بر مدار غفلت میگردد، مردم اگر هوشیار بشن این جهان به هم خواهد ریخت. هر کسی باید سرش گرم کار خودش باشه و نپرسه که این کار چیه من دارم میکنم. نپرسه، نپرسه که یعنی چی هر روز بلند شم برم در مغازه رو وا کنم یا برم اداره یا برم کجا رانندگی یا فلان، بعد دوباره شب بیام خونه، دوباره فردا، دوباره فردا، دوباره فردا، بعد این همه بیماری رو تحمل کنم، ناداری رو، محرومیت رو و دشمنی ها و دشواری ها رو، و بعدم بذارم برم، بعد دوباره یه نسل دیگه بیاد، یه نسل دیگه. ما معمولا این سوال رو از خودمون نمی کنیم و سرمون به کار خودمون گرمه. یه همون مفهوم غفلته. غفلته، یعنی اگر مردم به تعبیر غزالی هوشیار می شدن و می پرسیدن این چه کاری ما داریم می کنیم، رها می کردن، نظام عالم به هم می خورد. تعبیر دقیقش مولانا هم گفت استان این عالم جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. متفکر دیگر کسی بود به نام آقای ماندویل، طبیب هلندی انگلیسی که کتاب افسانه زنبوران را نوشت و خلاصه حرفش این است، یعنی به تعبیرات ما یا به تعبیر بنده، این که سیئات فردی حسنات جمعی است. یعنی کارای بد در واقع روغن چرخ جامعه است و جامعه نمیگردد مگر اینکه آدمیان فردن کارای خلافی انجام بدن، چون نفعش به جمع میرسد. شما حسد میورزید، شما میخواید بر دیگری برتری بجویید، شما میخواید تو بازی برنده بشید، شما میخواید سود بیشتری داشته باشید، همه اینا رو اخلاقیون گفتن کار بدیه. اینقدر دنبال پول نباش، اینقدر دنبال برتری بر دیگران نباش، اینقدر دنبال شهرت نباش، ولی همینا باعث گشتن و گردیدن چرخ جامعه میشود. همین رقابت ها، همین حسادت ها، همین سودجویی ها می شود اقتصاد، می شود هنر، می شود مسابقات، و جامعه همیناست دیگه. یعنی به تعبیر دیگه هم گناه و هم ملکات رذیله، رذیله فردی، اینها جایگاهی دارن و جای مهمی هم دارن. یعنی چرخ جامعه رو می چرخانن، روغنی هستن که نمی گذارن این چرخ زنگ بزنه و نچرخد. و اینا نهایتا برمیگرده باز به ذات آدمی. اما جهان چنان ساخته شده است که این بدی ها رو گویی تبدیل به خوبی میکنه و این ناهنجاری ها رو بدل به هنجار میکنه. و شما وقتی که به نحو کلان نظر میکنید رأی دارید، وقتی که به نحو خرد نظر میکنید رأی دیگری دارید. پس ارزش ابقایی دارند این گناهان، اما نباید خواستار رفع گناهان و رفع خلافها بشوید. به تعبیر دیگر نباید خواستار جهان بی شیطان باشید. شیطان مستقر است در این عالم، متمکن است، و هم در جامعه و هم در روان فرد. و این جهان بهشت نیست، این جهان مرتبه ای از مراتب جهنم است. و همون که قرآن گفت ان ذلک لحق تخاصم اهل نار، کار اهل نار اهل دوزخ تخاصم است، با هم دعوا کردن است، تنازع است، نزاع. در اون در بهشت است که نزاعی نیست و خصومتی نیست و لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. حرف زشتی دشنامی در بهشت شنیده نمی شود، تمام سخنان نرم و محبت آمیز است، سلامن سلام. این بهشته، ولی الان این دنیا بهشته اینجوریه یا مرتبه از مراتب دوزخ است؟ همیشه هم مرتبه از مراتب دوزخ بوده و دوزخ زیر فرمان شیطان است. اصلا تابعان شیطان اونجا هستن و شیطنت ها آتش دوزخ رو برافروخته است و اونهایی که از دوزخ میان بیرون وارد بهشت میشن، یعنی تنازعهاشون رو انجام دادند و تخاصمهاشون و گناهاشون اونجا میسوزد و پاک میشود و شستشو شده به بهشت وارد میشود. پس جهان یک ساختار گناهالودی دارد. حافظ که میگفت که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت، وز نو آدمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهرو باید جهان سوزی، نه خامی بی غمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی، بلعجب کاری پریشان عالمی. عجب غزلی است. آدمی یعنی به معنای اینکه آدمی که به کمال آدمیت رسیده باشد یا بتواند برسد یا دامن از گناه در چیند در عالم خاکی نمی آید به دست. اینجا هبوطگاه ماست. ولذا او آرزو میکرد، میگفت عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. و این عالم و آدم از هم جدا نیستن. شما همین که آدم نو ساختید، عالم نو هم ساختید، خود به خود ساخته خواهد شد. ولی حالا آیا میتوان ساخت و نمیتوان ساخت بحث دیگری است. همین حافظی که میگفت که عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، آدم شناس بود، جهان شناس بود، انسان شناس بود. و همین آدم بود که میگفت پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. همین حافظ بود که میگفت که به هر حال ما اسیر گناهیم و دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. سجاده ما شراب آلوده است. گل ما رو به پیمانه زدند با شراب، یعنی با گناه. در این حال میگفت کاش عالم دیگری داشتیم. و همین حافظ بود که میگفت پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. پیر ما این غزالی گفت خطا بر قلم صنع نرفت، چون غزالی گفته بود که لیس فی الامکان ابدع مما کان، جهان بهتر از این نمی شود که هست. حافظ میگه پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، میگه خطا پوشی کرد که این حرف رو زد. نخیر، این عالم کجه، این عالم راست نیست که تو میگی بهترین عالم ممکن است. لیس فی الامکان ابدع مما کان در کتاب توحید و توکل در احیاء العلوم است این سخن او. البته لایبنیتس میدونید از فیلسوفان اروپایی آلمانی که از نوابق روزگار بود، دقیقا همین نظر رو داشت که جهان موجود بهترین جهان ممکن است. و رمان کاندید که ولتر نوشت در واقع در جواب لایبنیتس بود که نخیر، جهان موجود بهترین جهان ممکن نیست. خب البته غزالی میتونست جواب حافظه بده که بله، جهان موجود بهترین جهان ممکن است، برای اینکه بهتر از این نمیشد. بهتر از این نمیشد یعنی با این ساختمانی که آدمی داره همین دنیاست و همین بساط است. گر ملک این است و همین روزگار، زنده ویران دهمت صد هزار. همینه، چیزی بهتر از این نمیشه، مگر اینکه آدمی آدمی نباشد. خب میشه جهان فرشتگان. به قول مولانا باز در اون رباعی داره، میگوید بسیار تو را خسته روان باید شد، انگشت نمای این و آن باید شد. گر آدمی بساز با آدمیان، ور خود ملکی بر آسمان باید شد. اگه فرشته‌ای جز فرشتگان، برو آسمان، جاشون اونجاست. ولی روی زمین همینه که میبینید، غفلت هست، گناه هست، واعظان غیر متعظند، نفس اماره است، ازدحام نفوس است، فرشته نیست، صدای شیطان بلندتر از صدای حق است، باطل بر حق چیره است، شر بر خیر غلبه دارد. هم ساختمان وجود آدمی چنین اقتضایی داره و هم تاریخ به ما میگوید که آدمی چنین است و دست شیطان قوی است. پس تمام اونجا که من گفتم یه نوع جهان شناسی و انسان شناسی است. جهان شناسی و انسان شناسی است. خب به تعبیر حافظ، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. اگه دوست نداری چنین وضعی رو، خب عالم رو عوض کن. قضا و قدر و تقدیر و همه ساختمان عالم رو عوض کن، اگه میتونی عوض کن. و ولی وقتی که نمیتونیم، خب دیگه اون وقت باید بدونیم که در چنین جهانی ما چگونه باید زندگی بکنیم، جهانی که بانگ شیطان بلنده، حق باطل بر حق غلبه داره، شر بر خیر غلبه داره، و زور انبیا نرسید که این جهان رو چنان کنند که میخواستند و قدری تغییر انجام دادند. ولی شما میبینید همین پیروان مسیح، عیسی مسیح علیه السلام، دارن چه میکنن تو این عالم. مسیحی که چی میگفت؟ میگفت اگر به این سوی صورتت سیلی زدن، این طرف صورتت هم بگیر تا یه سیلی دیگه هم بزنن. قباتو بردن دنبالشون، برو قبات هم بده، بگو اینم مال شما. اینا پیروان مسیح هست، اینایی که ما داریم میبینیم. آقای بوش میومده اینجوری میکرد، میگفتش که من با خدا اتصال دارم، به من گفتن دموکراسی رو ببر به عراق، برو 100,000 نفر آدم اونجا بکش، دروغ بگو به تمام جهانیان که اینا سلاح مس استرکشن دارن. و بعدم کی گریبان تو رو میگیره؟ کدوم دنیا، کدوم آدمیان، کدوم قدرت ها هستن؟ بعدم برو با خوش زندگیت بشین و شبم شرابتو بخور و سر بر بالین بگذار، فردا هم راحت بلند شو و از خواب دوباره فکر کن خدا با تو سخن میگوید. بله، همین آقایی هم که الان سر کار گاهی از هم ادعاها داره که بله خدا با من است، پشت من است و این چیزا. این دیگه پیامبران هم موفق نشدن. همین پیروان موسی علیه السلام، یهودیات رو داریم میبینیم دیگه تو اسرائیل، دارن چه میکنن؟ مدعی پیروی هم هستن، تئوری های آخر زمانیشون هم پدید آوردن. در میان مسلمان ها هم خب ما کم ندیدیم آدم های خونریز، آدم کش، آدم های بی اخلاق. بله، ما هم مبرا نبودیم و نیستیم، هستیم و داریم. حتی بودایی ها رو ما دیدیم که در اون کشور کجا بودش، سریلانکا و کجا، چقدر مسلمان رو کشتن، چقدر بیرون کردن. با کمال تأسف دست شیطان قویست. ما در یک چنین جهانی زندگی میکنیم، نتیجهش این است که یک کار خوب حتی اگر اندک باشه یه مشتی است دهن شیطان، و خلاف این نظم شیطانی که جهان که شیطان پدید آورده است. لذا هیچ کار خردی رو خرد نگیریم. نتیجه که میخوام بگیرم اینه، ما دنیا رو نمیتونیم عوض کنیم، شیطان رو هم از تاریخ بشر نمیتونیم حذف کنیم، نفس اماره رو هم نمیتونیم بکنیم بیرون بندازیم، علل اغلب مگر در موارد نادر نادر. لذا در یک چنین جهانی، در یک چنین استخر گندیده، یک قطره آب زلال پاک هم مقتنم است. در میان این همه شیطان زده ها یک انسان روحانی به معنای واقعی مقتنم است، ستودنی است. در میان این همه آدمیان ناپارسا که معصیت به دهانشون شیرینه، یک انسان پارسا که نیکی کردن برای او سهل و شیرین است، بسیار مقتنم است. گفت وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. یه چنین انسانی رو پیدا کردن حقیقتا از خوشبختی است. من باید از خودمون چنین انسانی رو بسازیم، یعنی علارغم این جریان شتابناک رودخانه شیطنت باید شنا کنیم، که کار آسانی نیست اما بسیار پر اجر است. هم دست دیگران رو تا حدی که میتونیم بگیریم، هم اونها رو به این ساختار علید شیطانی تاریخ متوجه و متفتن بکنیم، و هم بگوییم که کار نیک چقدر مهم است و چقدر نیک است ولو اندکی هم باشه، و هم جهان رو چنان که هست بشناسیم و گله نکنیم. گله نکنیم، ما جهان رو نساختیم، خشم هم نگیریم و راکی نباشیم از اینکه چرا جهان چنین است. جهان چنین است، ما هم آفرینندهش نبودیم، ولی تاریخ بشر چنین نشان میدهد، ساختار وجودی بشر چنین نشان میدهد، و دنیا به تدبیر ما و به میل ما نمیچرخد و اداره نمیشود. ما در یه حوزه های خیلی کوچکی قدرت تصرف و نفوذ داریم، همون مقدار رو بعد اعمال کنیم مرعوب این نظم شیطانی نشویم، در عین اینکه میدانیم که چنین نظم شیطانی بر عالم و تاریخ همیشه حاکم بوده و اکنون حاکمتر است و نمیدانیم که در آینده کار به کجا خواهد کشید. ولی ادیان به ما گفتند روزی عدل بر جهان سایه گستر خواهد شد. یک چنین امیدی همه ادیان دادند که آخر الزمان خیلی بهتر است. اون موقع شیطان میگریزد و پنهان می شود و پارسایی و تقوا بر عالم و عدالت سایه افکن می شود. امیدواریم که چنان بشود، ولی چنان که در نوبت قبل هم گفتم، ما برای درآمدن چنان نظمی و چنان نظامی و چنان دوره آخر الزمان پر عدالتی هیچ کاری نباید بکنیم جز انتظار کشیدن. همه کسانی که میان و مدعی هن میگن ما شما رو میخوایم به اون دوره زودتر برسانیم و سرعت و شتاب این گردونه رو بیشتر کنیم، همشون جهنم آفریدن و همشون به اون نام نه تنها عدالت رو نگستردن بلکه بساط عدالت رو در نوردیدن. جز انتظار الفرج ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و به افسون افسونگران هم نباید توجه کنیم. امیدواریم که خداوند عاقبتمون رو به خیر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم جناب دکتر عزیز. آیه که امشب فرمودید یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اینو کامنتی بخوام بگم. سال پیش شما یه مصاحبه داشتید فکر کنم با پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد بیراه اندیشی در باید وحر قرآن. جا جالب شما فهمید که این آیه نهی از دین فربه فقهی است که قول رو بر عمل ترجیح میده و باید قول آینه فعل بشه تا از بیراهی فقهی به سلوک معرفتی برسه، و اگر نه قرآن یه ابزار ریا بدن میشه. این جالب که بر اساس موقعیت زمان آدم میتونه استفاده مختلف از این آیه بکنه. اما سوالم این است که چون در مورد شیطانه، بعد این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که شما قبلا اشاره کردید مفاهیمی چون گناه مثل شمشیر دولبه است یا همچون عبور از پل صراط که میتونه ما رو به ورطه گمراهی هم فرو افکنه، آیا مفهوم شیطان هم در این معنا هماغوش این دوگانگی هست؟ چرا که در دفتر دوم مثنوی که قبلا شما برامون خوندید ابیاتو، ابلیس خودش رو آینه میخونه، میگه که خوب را من زشت سازم رب نم، زشت را و خوب را آینه هم. یعنی به نظر میاد شیطان آینه شکسته و اون یک نوع مربی پنهانه که وسوسه میکنه تا اختیار در هیاهوی غفلت پنهان کنه، یعنی مثل یه حالت سایه ضروری نوری تا خیر معنا بگیره. اما این در مورد گمراهی، ما تو عرفان کلاسیک اسلامی داشتیم که برخی عرفا مثل حلاج و عیدن القضات ابلیس از منظر عشق الهی یا وحدت وجود توجیه کردن، ولی خب در اقلیت بودن. تازگی من توی حوزه علمی میدم یک آیت الله میگفت که عرفان بدون شیطان شناسی شکست خورده است. از طرفی هم داریم این برخی این حلقه های عرفانی نوظهور به دلیل برداشتای نادرست تعریف شده از مفهوم شیطان به انحرافاتی کشیده شدن. میخواستم در این موردم اگر محبت کنید که آیا میتونه ما آیا باید فکر کنیم زیاد به شیطان و برای خودمون بشناسیمش یا لازم نیست که ممکنه گمراه کننده باشد. خیلی ممنون.
شیطان خیلی موجود جدیه، یعنی نمیشه شوخی گرفتش و همطور که عرض کردم حضور داره، حضور همه جایی داره، یوبیکیتس، و از اون نمیشه غافل بود، دمی نباید غافل بود. منتها خب بحث بر سر این است که چقدر از شیطان احتراز کنیم، چقدر میتونیم احتراز کنیم و چقدر شیطان شناسی درستی داشته باشیم. من قبلا هم گفته بودم مثلا شاید یکی از علل یا دلایل پدید آمدن علم کلام در میانه مسلمانان، البته بخشش به دلیل ورود کلام مسیحی بود ولی بخشش هم به دلیل اندیشیدن به نقش شیطان بود که در تفاسیر و در کلام هم آمده که خداوند اساساً چرا شیطان آفرید و چرا به او مهلت داد و رخصت داد و قدرت داد که آدمیان رو بفریبه، و میگفتند که هیچ توجیهی این کار نداره جز اینکه بگیم هر کاری خدا میکنه درسته. ولی اگر بخوایم ترازوی اخلاق رو به کار ببریم، هیچ توجیهی برای حضور شیطان در زندگی آدمیان وجود ندارد و اون کار زشت شمرده می شود. به همین دلیل هم بود که به این نتیجه رسیدن که هرچه آن خسرو کند شیرین کند، چون درخت تین که جمله تین کند. خب این یکی بود. اما بله، پاره از عارفان هم بودن که نقشش مثل عین القضات که شما گفتید که میگه پهلوانی است که 124 هزار پیغمبر زخم او رو بر شانه دارد، یعنی همه اونها رو زخم زده است. یک چنین موجود قوی بوده که پیامبران هم از زخم او در امان نبودن، آدمیان عادی که جای خود دارن. اونا معتقد بودن که شیطان به حال اصل حضورش و وجودش این بود که عاشق خداوند بود و به دلیل عاشق عشق ورزی به خداوند سجده به آدم نکرد. او رو سلطان العاشقین و سلطان الموحدین می‌خواندند. در داستان‌های زندگی غزالی هست که وقتی در نظامیه بر منبر می‌رفت، ابتدا بارها شیطان رو لعنت می‌کرد. من ابتدا تعجب می‌کردم، از این بعداً فهمیدم که اون نزاع در نظامیه بوده که بعضی شیطان رو لعنت نمی‌کردن و سلطان رو موحدین می‌خواندن و لذا غزالی او رو اینچنین لعنت می‌کرد. اون نکته‌ای هم که نقل کردید از مولانا، بله، ببینید شیطان از خودش دفاع‌های زیادی می‌کنه و مولانا این دفاعیات رو بر زبان شیطان می‌گذاره. یکیش همینه که من آینم، آدمیان خودشون رو در من ببینن. دوم این که من قلب را من کیسی اهرو کردم، سی رفیقم قیمت او کردم. من بد رو بد نکردم، خوب رو هم خوب نکردم. من فقط بدی ها رو آشکار میکنم، خوبی ها رو هم آشکار میکنم. مثل یه صراف که وقتی سکه ها رو پیش او میبرن، سکه های اصلی رو از سکه های تقلبی و بدلی تمیز میده. صراف یا سی رفی به قول مولانا طلا رو طلا نمیکنه و سکه بدلی رو بدلی نمیکنه، فقط این را از هم جدا میکنه و متمایز میکنه. قلب را یعنی سکه تقلبی را من کیسی اهرو کردم، سیرفیم قیمت او کردم. من محکم یا باغبانم، شاخه تر میپرورم، شاخهای خشک را هم میبرم. باز تقصیر من نیست که یک شاخی خشک یک شاخی تره میوه داره و اون یکی بی میوه است، فقط من باغبانی میکنم، شاخهای خشک را میبرم، شاخهای تر رو میپرورم و غیره. انواع از این دفاعیات رو مولانا بر زبان شیطان میگذاره و همه هم درسته. و این در واقع شیطان اینچنین نقشی داره در عالم و متاش. مولانا هم از همون ابتدا داستان رو از همینجا آغاز میکنه که من عاشق خدا بودم و من نمیخواستم به غیر خدا سجده بکنم. آن حسد از عشق خیزد، حالا ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نه از جهود. گفت من از روی حسد سجده نکردم که بعضیا به من نسبت میدهند. بله، فرض کنیم از حسد باشه، اون حسدم ریشش عشقه، چون عاشق بودم حسود بودم و به قول مولانا عشق شرکت سوز، نمیتونستم کسی دیگه ای رو ببینم که در عرض معشوق من ایستاده و به او هم سجده کنیم و خضوع کنیم. اینا رو همه رو مولانا میگه، ولی خب همونطور که میدونی در پایان داستان بالاخره کفه به نفع شیطان سنگین نمیشه و این دفاعیات شیطان در دادگاه مولانا پیروز بر نمیاد و او برنده این محاکمه نمیشود و باویه میشود. این در واقع خلاصه حرفی که عاقبت شیطان اعتراف میکنه این است که نه، من میخواستم که تو از اون ثواب بالاتر محروم بمانی، چون آخه داستان این بود که آمد و معاویه رو صدا زد که بلند شو داره نمازت قضا میشه. اینجا گفتگوی بین شیطان و معاویه آغاز شد و معاویه گفت که تو شیطانی، تو کسی رو امر به خیر نمی کنی، اومدی نگران این که نماز من قضا بشه. و همطور گفتگو ادامه پیدا کرد و دائما شیطان از خود دفاع میکرد و معاویه جواب رو میداد تا در پایان داستان شیطان اعتراف کرد، گفت بله، من تو رو بیدار کردم که نمازت رو در وقت بخوانی، چون اگر نمازت قضا میشد و تو بر میخواستی آهی میکشیدی که چرا نماز من قضا شد، همین آه تو ارزشش و ثوابش بیشتر بود از خواندن نماز در وقت. یعنی بالاخره شیطنت من این بود. یه داستانی رو هم مولانا ذکر میکنه در زمان پیامبر، میگه کسی خودش رو دوان دوان به مسجد رساند که به نماز جماعت برسه، دید مردم دارن از مسجد میان بیرون. گفتن نماز تموم شده، دیر رسیدی. این گفت آه. یکی از نمازگزاران به او گفت این آه تو به من بده، نماز منو تو بگیر و ببر. گفت گاهی این یه آه گفتن ثوابش بیشتره. و شیطان اونجا به معاویه گفت من میخواستم تو اون آه نکشی که ثوابش بیشتر بود. شیطنت من این بود. غرضم اینه که شیطان شیطنت خودشو میکنه، ولی ما در یک چنین جهانی داریم زندگی میکنیم. بله، ما هم باید از وجود شیطان استفاده کنیم، یعنی چنین استفاده بکنیم که کاری بکنیم که دائما مشت به دهان شیطان بزنیم و به تعبیرات سیاسی داخل کشور اون پوزش رو به خاک بکشیم، ولو با هر کار خردی که انجام میدیم، و این نیت خیر رو داشته باشیم که شکستی به لشکر شیطان وارد کنیم. خداوندم کمک اون میکنه، ولی هوس جهان بی شیطان ما نباید بکنیم. این جهان اون جهان نیست، اون میشه جهان ملائک که حالا دیگه ما راه نداریم به اونجا.
تکس پرسیدن به نظر میرسد که در جهان دینی به خصوص ادیان ابراهیمی و اسلام دستور امر به معروف و نهی از منکر کارکرد ویژه و منحصر به فردی دارد که آن را به عنوان فریضه مهم و مؤکد تعیین می‌کند. نظر شما چیست؟
بله، من که منکر این نیستم، 100% همینطور امر معروف و نهی از منکر همین برای بیدن به دهان شیطان است، با دایره محدودی که تأثیر داره. ما باید کار خودمون رو بکنیم. ببینید، من همه حرفم این است که جهان این است که من براتون توصیف کردم و تمام آثار و نشانه ها هم و قرائن هم نشان میدهد که این چنینه. ما هم در این جهانیم، بالاخره باید بدانیم کجا قرار داریم و توی این جهان هر کاری که میتونیم باید بکنیم، اما ساختار این عالم رو نمیتونیم عوض بکنیم. ساختار این عالم همون تقدیری است که خداوند کرده است، ابعادی است که به این جهان بخشیده و خصوصیاتی است که به آدمی بخشیده. ما تو این دایره محدود هر کاری میتونیم باید انجام بدیم. نفس بیش از این نداشت. چون من دیدم خب خیلی ها میگن چرا این همه ظلم تو این جهان هست. ما هم مکدریم، ما هم همه غمآلودیم، همه اندوهناکیم و همه نفرین میکنیم و لعنت میفرستیم به این ظالمان. ولی ببینید، این نباید فکر کنیم چون دیدم خیلی ها میگن این باعث دلیل خسوف خداوند. نه خیر، نقشه خداوند است. جهان انسان رو یه جوری آفریده که ظالم است. نه هم کان ظلوما جهولا. ما اینو باید بدونیم. اینو ما اگر ندونیم تصورات رویایی و افسانه آلود از آدمی داشته باشیم و از جهان و از قدرت خودمون و از ساختار عالم، خب ما رو به بیراهه میکشونه یا اصلا ما رو افسرده و غمگین میکنه. به اندازه خودمون باید ما کاری که میتونیم انجام بدیم. مدیریت کلان عالم با خداوند است که یکی از اجزای اون مدیریت کلان هم حضور شیطان و نفوذ شیطان در این عالم است. امر معروف و نهی از منکر هم در همین زمینه جا میگیره.
سلام آقای دکتر، ببخشید من داشتم صحبت میکردم ولی میوت بودم همچنان. ببینید، من قسمت آخر حرفتون رو خیلی متوجه نشدم. فرمودین که ما باید در واقع منتظر باشیم و کار خاصی رو انجام ندیم، فقط منتظر باشیم که در واقع حالا اون آخر زمان خودش بیادش. این قسمتی که در واقع حرف یه جوری آدم رو میبره به سمت منفعل عمل کردن و فقط منتظر بودن، فکر میکنم منظورتون این چیزی که من دریافت کردم نبود، ولی میخواستم یه مقدار بازش بکنی. وقتی میگید باید منتظر باشیم، اون قسمتی که ما باید فعلیت داشته باشیم و قسمتی که باید انتظار داشته باشیم، مرزش کجا هستش؟
من نگفتم منفعل باشیم، گفتم ما برای اینکه اون ظهور نزدیک بشه هیچ کاری نباید بکنیم. شما یه دی را افتادن، همین اسرائیل مگه اینو نمیگه؟ میگه که برای اینکه عیسی برگرده ما باید این کارا رو بکنیم. ما باید اسرائیل رو بگیریم، ما باید از نیل تا فرات رو بگیریم، ما باید چنین کنیم، ما باید چنان کنیم، زمینه رو آماده کنیم تا مسیح برگرده. برای اینکه اینا مقدمات ظهوره. ما در شیعیان هم همین حرف رو داریم، یعنی این کار رو بکنیم. حتی یکی از رئیس جمهورای ما جاده میخواست بکشه از جمکران تا تهران، میگه آقا که ظهور میکنه از اینجا بیاد و از اینجور چیزا. و یا اینکه مثلا فرض کنید که حکومتی رو که ما داریم، این حکومت باید جاده سازی کنه، آماده سازی کنه برای ظهور. اینا به نظر من حرفای باطلیست. در مسئله ظهور بعد ما باید منفعل بنشینیم، نه اینکه وظایف خودمون انجام، ما وظایفی که کار نیک باید انجام بدیم، از حلال و حرام باید بشناسیم، امر معروف کنیم، نهی از همه این کارا رو انجام میدیم، اما اینکه یه کارایی بکنیم که ظهور نزدیکتر بشه، نه خیر، اونجا ما فقط باید در انتظارش بنشینیم، هیچ وظیفه ای ما در مقابل اون نداریم و هر کاری هم بکنیم جز خیالات ما و جز هوسهای ما چیزی بیشتر از این نیست و نتیجه هم نمی بخشد. بر من اون انفعال درسته، ولی انفعال در چی نسبت با قصه ظهور و اینکه ما چه کار کنیم که ظهور بیشتر. حتی بودن کسانی که اینو می گفتن واقعا، که چون گفتند که دنیا پر از ظلم و جور خواهد شد و بعد از او پر از عدل خواهد شد، بعد میگفتن پس ما دنیا رو پر کنیم از ظلم و جور، ظلم و جور رو بیشتر کنیم تا اینکه عدالت ظهور کنه و امام زمان بیاد. این حرف هم میزدن بعضیا. یا بودن کسانی که هر روز حالا در گذشته های دور میرفتن با اسب و شمشیر در یه جاهایی میستادن، میگفتن روزای جمعه، آقا روز جمعه ظهور میکنه، ما به رکاب او بپیوندیم. اینا همش رفتارهای ناروا و راست بود و اصلا معنا ندارد در نسبت با ظهور. اگر ظهوری خواهد بود، اگر آخر الزمان خواهد بود، اگر بست عدلی در جهان صورت خواهد گرفت، خودش خواهد گرفت، ما باید کار خودمون رو بکنیم.
تکس پرسیدن در ادیان شرقی مثل بودیزم و هندویزم مفهوم شیطان وجود دارد؟
بله، یه چیزی شبیه شیطان وجود داره، بله، در اونجاها هم هست، نه به گستردگی که ما داریم و نه با این مقدمه که مثلا رانده شده است، ابتدای کار اونا بوده و از درگاه خداوند رانده شده، چون خب در بودیزم که خدا نیست، در هندویزم به جایی خدا هزار تا خدا هست، این داستانهای مختلفی وجود داره، ولی بله، منتها در اونجا هم این شیطان در واقع تا حدودی به همین نفس اماره و همون جنبه پست وجود آدمی ارجاع داده شده است. یعنی اونجاست که مثبت یا بگیم مسکن شیطان.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
وقت عالی بخیر. متشکرم از جلسات خوبتون. من یک سوال داشتم استاد. جلسه قبل حضرت‌عالی فرمایش کردین در خصوص انحطاط. سوال من از خدمت شما اینه که خب ما توی این دو سه دهه اخیر بعضی مفاهیم طبیعتاً در کشور ما به انحطاط کشیده شدن، مثلا مفاهیمی چون اخلاق و شرافت یا حتی دیپلماسی، مثلا همین مذاکراتی که شاید غیر مستقیمه و من نمیدونم حالا توی بحث دیپلماسی مثلا مذاکرات غیر مستقیم چقدر میتونه کارگشا باشه برای رهایی مملکت. ولی خب در خصوص شهادت من میخواستم از خدمت شما سوال بپرسم، چون ما الان با توجه به وضعیتی که توی مملکت حاکم هست، خب روزانه میبینیم که تلفاتی هستش. استاد، ما الان اینها رو چه شکلی میشه دید؟ آیا مفهوم شهادت، یعنی در واقع اون مجاهدت در راه خدا، مثلا برای یک تعدادی مثلا حالا انسانهای بیگناه که کشته شدن هم صدق میکنه اینجا، حالا دانش آموز باشن یا انسان‌های بیگناهی باشن که در کوچه خیابون هستن، آیا این مفهومی که الان در مملکت ما جاری هست در خصوص مثلا شهادت تعدادی و هر روز می‌بینیم، این واقعا وجود داره یا اینکه ما فقط صرفا یعنی از لحاظ دینی هم میشه اسمش رو عنوانش رو گذاشت شهادت، یا این هم جزء همون مفاهیمی هستش که باز دچار انحطاط شده؟ خیلی ببخشید اگر یک مقداری بی ربط هستش به موضوع، سخایی میکنم. متشکرم.
حالا انحطاط که اینجا شاید تعبیر به جایی نباشه، ممکنه گاهی مفهوم رو در جای خودش به کار نبرن. ببینید، حالا سوال خاص شما همطور که گفتید لزوما مرتبط با مباحث ما هم نیست. ببینید، شهید یه اصطلاح فقهیه، کسی که در میدان جنگ کشته شود به او شهید میگن، بیرون از میدان جنگ نه، کلمه شهید رو نمیتوان به کار برد. از همون ابتدای انقلاب من یادم مثلا در مورد آقای مطهری میگفتن شهید مطهری و موارد دیگه. اینا اگر بخواید دقت نظر فقهی بورزید، نه، اینجاها کلمه شهید به کار نمیره. شهید بهشتی، شهید مطهری و دیگران دیگران. نه اینا هیچ کدوم به لحاظ فکری درست نیست. ولی خب شهید البته یه الان تعبیر عرفی پیدا کرده دیگه، به طور کلی کسی که به دست دشمن کشته میشه الان شهید میگن. اون شهیدی که در فقه، اون شهید کسی است که در میدان جنگ هست و بعدش هم عرض میشه که غسل نداره، کفن نداره، کفن همونطوری با همون لباسش دفنش میکنن و امثال ذالک. ولی در موارد دیگه نه، به لحاظ فقهی اونا شهید شمرده نمیشوند. ولی چون به اونا میگن شهید، منظورش اینه که ثواب شهید رو بردن، یا مثلا توسعا و مجازا همه کل میدان رو میدان جنگ تلقی میکنن و بنابراین اونها رو هم شهید مینامن. بله، ولی حالا این که ما به اونا شهید بگیم یا نگیم، یعنی کسانی که الان در اثر بمباردمان های جنایتکارانه کشته میشن، چیزی از اهمیت موضوع کم نمی کنن. بالاخره اینها کشتگان ستم هستند، اینها به دست ظالمان از دنیا رفتند و در حکم شهیدند. ولی البته کلمه شهید به معنای دقیق فقهی درباره شون به کار نمی رود.
در تکست پرسیدن که در چارچوب تئوری رویای رسولانه می توان شیطان را هم تمثیلی از نیروهای شر در عالم دانست؟ آیا می توان گفت مفهوم شیطان توسط انبیاء ارائه شد تا وجود شر در عالم توجیه شود؟
بله، تقریبا حرف من هم همین بود. وجود شر در عالم توجیه شود، توضیح داده شود، بهتر است از توجیه. چون کلمه توجیه درش خوابیده که توضیح کاذب، یعنی یک نوع بیانی که مطابق با واقع نیست ولی برای اینکه ظاهرا توضیحی داده باشیم اون رو میگیم. اما در چیز بله، توضیح مسئله شر است در جهان. و بعدم حالا بحث این که آیا یک شخصی به نام شیطان وجود داره یا وجود نداره، اون دیگه یک مسئله دیگری است. اینکه نیروی به نام نیروی شیطان وجود داره یا اینا سمبولیکه و اصلش به نفس آدمی برمیگرده. ولی من شخصا معتقدم که بله، یک واقعیت بیرونی به نام شیطان وجود داره. حالا جزئیات شما نمیدونیم، ولی اونی که سر حلقه نیروهای شر است در عالم، چنین چیزی وجود داره. بله.
با سلام و درود عرض می‌شود که من از بخشی از صحبت ها اینطوری دریافتم که وقتی فردی دچار گناه میشه، به گناه مبادرت می‌ورزه، از فطرت انسانیش و یا از انسانیتش دور میشه. حالا من به نظرم میرسه که میتونیم به نحو دیگه همین مطلب رو بگیم و اون این هست که وقتی فردی از انسانیتش و فطرت انسانیش دور میشه، بعدن منجر میشه به اینکه به گناه مبادرت ببرسه. یعنی در واقع یه همکنشی، یه اینتراکشنی بین اینها وجود داره. به عنوان مثال روایتیست از حضرت علی علیه السلام که من هانت علیه نفسهو فلا تأمن شره، یعنی فرد اول احساس عدم کرامت میکنه، احساس حقارت میکنه، احساس عدم ارزشمندی میکنه، اول از فطرتش دور میشه، بعدن به گناه مبادرت میورزه. حالا فکر میکنم به هر دو صورت میشه گفت، یعنی جای علت و معلول میتونه عوض بشه. این نکته به نظرم رسید. حالا اگر توضیحی هست ممنون میشه.
من مخالفتی ندارم با این امر، ولی همه مسئله همین است که چجوری میشه که آدمی نزد خودش بیمقدار میشه و بعد وقت فردی میشه شرور میشه. به تعبیر همین روایتی که شما نقل کردید، یادم مرحوم آقای مطهری چند بار این روایت رو در سخنرانی هاشون نقل کرده بودن که من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. ما اینجا در واقع یک پله عقبتر رو میکاویدیم. اینکه آدمی بد میکنه، اینکه گناه برای شیرینه، اینه که نفسش نزد خودش بیمقدار میشه و امثال ذلک، این سرش چیه؟ و در واقع خواستیم بگیم که آدمی اصلا اینجوری آفریده شده است. من مفهوم فطرت رو هم خدایش خیلی درک نمی کنم. اینکه آدمی از فطرت خودش دور بشه، یعنی از ساختار خودش دور بشه. خب فطرت ما همینه که ما نفس اماره داریم، نفس لوامه هم داریم، ممکنه نفس مطمئنه هم پیدا بکنیم، و نفس اماره ما ما رو امر به گناه میکنه، امر به لغزش میکنه، و ما هبوط کرده ایم، یعنی ما سقوط کردیم از مقام بالای انسانیت و از اون بهشت عدنی که پدر ما اونجا بود. این فطرت ما اینه، یعنی ساختار ما اینه. اینکه ما از ساختارمون دور بشیم یعنی چه؟ اتفاقا ما از ساختار اولیه‌مون باید دور بشیم تا انسان کاملی بشیم، تا اون قبل رو، اون تناب رو، رسن رو بگیریم و به بالا برویم، تا از چاه مذلت و محلکه هبوط بیرون بیایم. اینه مسئله ما. اگر ما بخوایم بر همونی که هستیم بمانیم، اتفاقا در ته چاه باقی خواهیم ماند. این کلمه فطرت گاهی به نظر من به درستی به کار نمیره. تقریبا من البته اصلا نمیدونم معناش چیه، چون که معلوم نیست چی فطری آدمه، چی فطری آدم نیست، و چی مقتضای ساختار ماست، چی مقتضای ساختار ما نیست. اینجا هم از اون جاهاییست که هر کسی به میل خودش میگه این کار فطریه، اون کار خلاف فطرته و امثال ذالک. یه وقتی میگفتن موسیقی خلاف فطرت است، آدمی رو ضایع میکنید، و همینطوری چیزهای عجیب و غریبی گفته میشود که من رأیی در اونجاها ندارم. ولی در این که اخلاقیات آمدن که ما را از این که هستیم عوض کنن و بالا بکشن و به ما بگین اینی که هستی نباش، برای اینکه اگه همینطوری خودتو ول کنی میری 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 تا تای دره، بیا ما یه ریسمانی به تو میدیم، یه نردبانی که رو پات میگذاریم، برو بالا. ما باید جدا بشیم از اونچه که در ابتدا هستیم، باید بسازیم خودمون رو. ما اونی نیستیم که باید باشیم، باید ساخته بشیم. بعد خب اگر دوستان اجازه بدن دیگه فرصت ما منقضی است، انشالله تتمه بحث رو به هفته های بعد میکشانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.